بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که وارد بحث سوم شدیم که تحت عنوان آراء در ربا و اسناد آراء، همچنین اصحاب آراء. گفته شد که سه نظر حداقل در مسئله هست: نظر بطلان مطلقا که معامله باطله، نظر صحت در ماعدای زیاده مطلقا، و نظر گسست بین این که زیاده جز باشه که قائل به بطلان میشیم، اگر شرط باشه قائل به صحت میشیم، مگر اینکه شرط فاسد مفسد باشه. اینا حرفی بوده که گذشته. در درس امروز چون دوستان بازم برگر رو ندارید تا دستتون برسه، دقت کنید که مطلب حل بشه. در درس امروز ما بیشتر نظر داریم به قول کسانی که میگن معامله ربوی بیعن او قرضن، معامله ربوی باطله مطلقا، یعنی فاسده. اول ببینیم که قائلینش کیا هستن و ادلهشون چیه. البته دیگه در درس امروز آنچه مسلمه به نقد و بررسی نمی رسیم، ابتدا ادله اینها رو ببینیم، یه مقدارم تأمل کنیم، انشاءالله تا اواسط درس فردا برسیم ادله شون رو نقد کنیم. ولی قبل از این که من این بحث رو باز کنم، صفحه 709 اگر آقایون دارید، یه افتادگی داره که مطلب رو مندمج کرده. صفحه 709 قبل از انقلت، انقلت قسمت سوم صفحه است، قبل از انقلت براتون میخوانم: لتفاوت الثمن والمثمن في الصفات اخذ زائدا على رأس ماله. عبارت به خاطر همین افتادگی برعکس شده، اخذ زائدا على رأس ماله. اگرم برگه همراهتون نیست، 709 فکر کنم سطر 15 باشه، بعدن زائدن علا رو قبل از رأس مال اضافه کن. این اصلاح صفحه. یه مطلبم حالا قبل از این که عرض کردم وارد بشیم، یادتون باشه بکنم روز سه‌شنبه بود، اینطور حدس میزنم، بحثی شد که آقایانی که احیاناً ربا رو در خصوص قرض و بیع و دین، حالا مثلا صلح هم اضافه میکنن فوقش، مثل آقای خونساری، اینا در مضاربه چه کار میکنن؟ من اون روز گفتم شما یه نگاه بکنید، بررسی کنید، ببینید ایشون مثلا آیا مضاربه رو ایشون اجازه میده. چون میدونید که الان مشکل عمده ما در بحث‌های ربوی در مضاربه است. نوع چون افرادم تا میخوان از قرض ربوی فرار کنن میرن سراغ مضاربه. در مضاربه همین که بگی سود رو نباید مشخص کنید یه مقدار مشکل پیدا میشه، درصدیش میکنن دیگه. بعد طرف هم میگه واقعا من نمیتونم. اگر دوستان گاهی وقتا آدم تو مدرسه یه چیز میگه در عمل یه چیز دیگه است، واقعا تفکیکش مشکله. گسشت افرادی که از تعداد زیادی پول میگیرن سرمایه گذاریشون جاهای متعدده، یه جا سود خوب میاد یه جا ضرر میاد یه جا اصلا سود نمیاد، بعد این پول مال کی بوده کجا خرج شده. عرض میکنم بعضی وقتا آدم تو مدرسه یه چیزای فرض میکنه ولی در عمل اینجور نیست. بعد اشکال کردیم که اگر مضاربه رو ما در مطلق معاوضات نگیم، ربا رو نگیم، خب قهرن در مضاربه مثلا راه باز میشه. حتی من گفتم مثل آقای خونساری رو نگاه کنید ببینید آیا داریم ایشون اجازه میده ربا رو در مضاربه. اینا چیزایی بود که گفتم تحقیق کنید، ولی من یه توضیحی لازم اینجا بدم توجه کنید. ببینید در باب مضاربه اگر شرط میشه که درصد تعیین بشه نه سود معین، در مضاربه اینجوریه دیگه، وقتی 1,000,000 میده برای مضاربه میگن نگو ماهی 30,000 تومان به من بده، بلکه بگو هرچی سود کردی مثلا نصف و نصف. لذا میگن علل حساب، اگر چیزی هم بانک ما مینویسه علل حساب، میگه علل حساب اینقدر سود بهتون میدیم، حالا اگر بیشتر شد مثلا کذا. لذا اولین قیدی که در مضاربه میکنن اینه که سود پول رو نسبت ربحیست که از تجارت به دست میاد، معین نکنن مقدارش رو، درصدی معین کنن، بگه 3% از 30% از سودی که به وجود میاد، اما رو پول نگن آقا هر 1,000,000 تومان در ماه مثلا. این یک شرط. شرط دوم که حتما مستحضرید، میگن باید ضرر متوجه مالک بشه. اگر مالک گفت که ضرر و عامل باید تحمل کنه درست نیست. بعضی ها از این دو تا شرط تلقیشون اینه که در مضاربه ربا هست و این دو تا شرط هم به خاطر همینی که در مضاربه ربا هست. بعد اگر گفتیم در مضاربه ربا نیست، این دو تا شرط دیگه معتبر نیست. آقایون در بحث امروز به این تاکید دارم که اعتبار این دو شرط در مضاربه ربطی به ربا نداره. یعنی ممکنه کسی این دو تا شرط رو در مضاربه قبول کنه، مثل آقای خونساری، با این که معتقد باشه ربا در مضاربه نمیاد، یا مثلا میگه اصلا تصور نداره، چجور میخوام تصور کنیم ربا رو؟ یعنی این دوتا شرط رو قبول کنه ولی بگه در مضاربه ربا نمیاد، یا عکسش، یه کسی در مضاربه ربا رو تصور کنه، کفه تصورش سخت که به دین و اینام بر نگرده، اما این دو شرط رو قبول نکنه. محض خاطر شما، ما بعضی از فقها رو داریم که میگن ربا اختصاص به باب خاصی نداره، یعنی مخصوص بیع و دین و قرض و صلح و اینا نیست، ولی در مضاربه که میرسند میگن اگر یک درصدی معین بشه اشکال نداره. حتما فتوا رو، حالا حتما که میگم چون فتوایی است که گاهی وقتا غفلت میشه، میدونید که بعضی فقها قبول دارن که اگر عامل یقین داره که مثلا سود گیرش میاد، میتونه برای صاحب پول درصد معین کنه. مثلا فرض کنید بانک یا شخص حقیقی میداند که از 1,000,000 بالای 20,000 تومان در میاره در ماه، سال هاست داره کار میکنه، تورم کشور دستشه، کار ثابتی است، اطمینان داره، وثوق داره یا یقین داره که بالای 20,000 تومان گیرش میاد. لذا از افراد که پول میگیره بگه آقا من تا 20,000 تومان رو به شما تضمین میکنم، حالا اگر بیشتر گیر اومد بیشتر بهتون میدم، این نیومد تا 20,000 تومان رو دینیم خودم بگه اگرم ضرر شد بر میگردونم، میگه تا 20,000 تومان رو تضمین میکنم. یا مثلا رو حساب 16% در سال، طرف 16% در سال میگه که من این مقدار رو چون میدونم داره تضمین میکنم. خب خیلی از فقها میگن اشکال نداره، حالا همینم یک اگر به هر حال مجتهدی اجازه بده یه راهیست که کسی میگه آقا من یقین دارم 1,000,000 رو تا 30,000 تومان در میارم، اما در این حال تا 25,000 تومان به شما میدم، اونم میگه خب همینم بسمه خوبه. خب بعضی ها قبول، ببینید یعنی اصل این شرط رو بعضی ها قبول ندارن، با این که ممکنه بگه نه ربا اختصاص به معاوضه دون معاوضه ای نداره. پس ببینید ما باید این رو میخوام بگم، یعنی پیام عرض من اینه، بعضی دوستانم دیر اومدن قاعدتا مطلب دستشون نیومده چی داریم میگیم، عرض ما اینه که باب مضاربه و اون شرایط نهگانه دهگانه قربه رو ببینید، اون شرایطی که در مضاربه هست مثل این دوتا شرطی که من اشاره کردم ربطی به باب ربا نداره. اینا رو خلط نکنیم، فکر نکنیم اگه درصد تعیین کردیم میشه ربا. خب بعضی اینطور میگن، میگه در مضاربه اگه درصد تعیین کنی ربا هست، اگر نکنی ربا نیست. نه، ربطی به باب ربا نداره. اونایی هم که قبول دارن به ادله دیگری تمسک میکنن غیر از ربا، اونایی هم که قبول ندارن اون ادله رو رد میکنن. خب این از این. برگردیم به بحثی که امروز میخوایم وارد بشیم، اسناد رأی به فساد مطلقا. تعبیر نوشته که انشالله فردا دستتون میرسه اینه که آقا کسانی که میگن بیع ربوی باطله، قرض ربوی همش باطله، عرض کردم خیلی ثمر داره این بحث. ببینید اولا این نظر به جناب علامه در کتاب‌های مختلفی که داره، فخر المحققین، شهیدین، محقق ثانی، اردبیلی، جواهر، صاحب جواهر نسبت داده شده، یعنی به این بزرگان نسبت داده شده که اگر کسی بیع ربوی یا قرض ربوی بکنه اصلاً هیچی جا به جا نمیشه، باطله. نه نسبت به زیاده ها، اون که بحث نیست، نسبت به ما ادای زیاده، ولذا نه ثمن میشه ملک بایه، نه مثمن میشه ملک مشتری. اگرم با عین اینا چیزی بخرن اون معامله بعدی هم باطله، چون مالک نیستن دیگه، فضولیه، اینم آثارشه دیگه. البته من یه چیز به شما عرض بکنم، من فرصت نکردم که کلمات آقایون رو مستقیما ببینم، دارم براتون به واسطه نقل میکنم. از ما یه مقدار مارگزیده هم شدیم از این نقل با واسطه ها، لذا من معمولا فرصت باشه، معمولا که چه عرض کنم، میتونم بگم همیشه سعی میکنم برگردم خود کلام طرف رو ببینم، ولی دیگه اینو فرصت نکردم. اجمالا نقل ثقه داره. اصلا جواهر رو چرا؟ جواهر رو اصلا عمده بحث امروزمونم با جواهره، جواهر رو دیدم. اما دیگه علامه فخرالمحققین، شهیدین، محقق ثانی، اردبیلی، آیا اینا مطلقا میگفتن باطله یا در صورتی که به شکل جز باشه زیاده، نه به شکل شرط؟ من اینو دوستان تأمل دارم. حالا شما دیگه انشاءالله فردا برگه دستتون میرسه، آره امشب هم میتونید نظر بزرگان رو ببینید. اجمالا ببینید برای ما مهم نیست، مهم دلیله. ما داریم بین فقها کسانی رو که میگن معامله ربوی کلن باطله. اگر نسبت به هر کس هم شک داشته باشیم، نسبت به صاحب جواهر شک نداریم که تصریح داره، کرامش هم پیشمون هست. مهم آقای اون دلیل مطلبه. بعد از این که مطلب اجماعی نیست، مهم اینه که ببینیم ادله آقایون چیه. دوستان، حضراتی که قائلن که معامله ربوی، بیعش، قرضش، حتی صلحش اگه تصور کنیم، همه آقایونی که قائلن معامله ربوی باطله، به قرآن، روایات و بعضی از قواعد تمسک کردن. من آقایون یک کلام طولانی، حالا فردا که ببینید بخش عمده هر دو صفحه رو کلام صاحب جواهر پر کرده، چون دیدم واقعا ایشون سنگ تمام گذاشته تو این قسمت، حیفم اومد کلامش رو تقطیع کنم. ایشون نه که خودش هم قائل به این نظر هست، بطلان مطلقا سعی کرده که تا میتواند از این طرف و اون طرف دلیل بیاره، ولو همه ادله هم نیاورده. اولین دلیلی که اشاره میکنه آیه قرآنه، احل الله البیع و حرم الربا، آیه معروف سوره بقره. ببینید، احل الله البیع و حرم الربا، این ربا زیاده نیستا، چون مقابله شده با بیع، یعنی بیع ربوی. کفار میگفتن چه فرقی میکنه ما مثلا اول سود اضافه بگیریم یا اول به همون ثمن المثل بفروشیم، اگر بدهکار نتوانست بده اضافش کنیم. اشکال میکردن، میگفتن انما البیع مثل الربا. بعد آیه نازل شد که نه، این حرفا رو نزنید، و احل الله البیع و حرم الربا. آقا مفسرینی مثل مرحوم طبرسی فرمودن که اینجا مقابله بین بیع و بیعه، منتها بیعی که لیس فیه ربا و بیعی که فیه ربا. مثل مرحوم طبرسی ربا رو به بیع فیه ربا معنا میکنه، مقابله هم همینو اقتضا میکنه. لذا مثل صاحب جواهر میپذیرد که این آیه دلالت کند بر تحریم خود بیع ربوی. از شما سوال میکنم آقایون، استدلال تمامه یا ناتمامه؟ تا اینجا میدونید که ناتمامه. ممکنه کسی بگه حرمت بیع قبول میکنیم، مراد از ربا بیع ربویه، اما تحریم که دال بر فساد نیست. ایشون جواب میده، میگه تحریم وقتی بخوره به عنوان معامله دال بر فساد معامله است. اگر گفتن این معامله حرامه یعنی فاسده. اینو دوستان من یادم هست یکی از سالها بود، حالا خیلی وقت اوائل همین مکاسب محرمه، داشتیم کسانی که میگفتن در مرکبات مثل عبادات معاملات اگر نهی بخوره به عنوان معامله یعنی باطل. یعنی اگر امام فرمودن بیع شراب حرامه یعنی صحیحه ولی گناه کردیم، اگر فرمودن بیع صنم صلیب حرامه یعنی فاسده، صرف حرمت تکلیفی نیست. این مثل اونجایی که امام میفهمن بیع منابزه یا ملامسه. میدونید که اینا چیز بوده که مثلا چند تا جنس بود یه سنگی پرتاب میکرد، میگفت این سنگ به هر چی خورد من اونو خریدم 1000 تومن. حال ممکن بود این سنگ بخوره به مبیع الف، ممکن بود بخوره به مبیع ب، یا میگفت هر کدام که دست من بهش خورد، منابزه، ملامسه، مرامات، تیر میانداخت، میگفت این تیر هر جا رسید مثلا من تا اونجا رو خریدم، نمیگفت چقدر زمین خریدم، تیر پرتاب میکرد. ببینید در این موارد اگر نهی باشه دال بر فساده، مثل نهی که به خاطر مشکل در عوض این هست که مثال زدم، اگر امام گفتن بیع شراب، بیع صنم، بیع صلیب، سلاح به دشمنان دین، خب اینا ظاهرش فساده. بله یه دفعه نهی میخوره به یه چیزی خارج از معامله، همون مثال کلیشه‌ای معروف، گویا یه مثالم بیشتر نداره. کدوم مثال کلیشه‌ای معروف اینه خورده به خارج از بیع؟ بیع وقتن ندا. اینم که اخیراً دیدید ما توش خدشه کردیم، گفتیم اصلا معلوم نیست نهی باشه، این دعوت به نمازه تا پرهیز از بیع. البته مرحوم آقای گروجردی هم در یه سخنی به این نکته ایشون اشاره داره به این مطلب. بگذاریم ببینید در بیع وقت و ندا نه صیغه مشکل داره، نه قراره، نه عوضه این مشکل داره. میخوام فرقش رو متوجه بشید، فقط اون ساعت چون بی مزاحمت داره با نماز جمعه، شارع مقدس فرموده این کار انجام ندید. از خارجم میدونیم هیچ، چون صیغه همون صیغه است، عوضم شرایطو داره، متعاقدین هم شرایطو دارن. اینو دوستان میگن به خارج از معامله، مثل مولایی که میخواد بخوابه دارن در کنارش معامله میکنن، میگه این کارو نکنید من میخوام بخوابم، این کارو نکنید من میخوام بخوابم، یعنی مزاحم خواب منی، نه این که رو کارتون اعتراض دارم، کارتون شرایطو نداره، صیغش خرابه، متعاقده، نه. اگر دوستان یک جا همه شرایط جمع باشه ولی یه مشکل خارجی باشه، مثلا مزاحمی یا مزاحم نمازه، اینجا معامله صحیحه. غیر از این مورد صاحب جواهر میفهمد هر نهی بخوره باطله. خب اینجا هم که تحریم خورده به ربا، ربام که بنا شد بیع ربوی باشه پس باطله. خب ملاحظه کردید دلیل اول این آقایان قرآنه. البته این آیه دلالت بر قرض دیگه نمی کنه، چون بیع ربوی رو میگه، بیع ربوی رو، حالا بیعی که اولش ربوی باشه یا ادامش بشه ربوی، که همون نتونه پولو بده اضافه کنی. حالا ما تو گفتیم بیعی که اولش ربوی باشه اصلا در نطاق آیه نیست، حالا اوناش دیگه نمیخوام به حساب صاحب جواهرم بگذاریم. اجمالا ببینید این آیه ادعای صاحب جواهر اینه که این آیه دلالت میکند بر این که خود بی باطله، نه اون زیاده باطل باشه. این دلیل اول مثل صاحب جواهر. عرض کردم آقایون، حضرات قائلین به بطلان به آیاتی از قرآن به نصوص، اون سومش چی بود؟ بعضی از قواعد. حالا نصوصش آقایون چون طولانیه بگذارید بعد عرض میکنم. بعضی از قواعد به نظر شما، این برگرم ندارید حلالتره اگر نظر بدید، به نظر شما قاعده‌ای که اینجا ممکنه دلالت بر بطلان بکنه و صحت رو در زیغ و شداد قرار ده چه قاعده ای هست؟ چی؟ میگن اصالت الفساد. اصالت الفساد میدونید اصل عملیه. ما وقتی میگیم قاعده یعنی اماره که حکم اصل لحظی داشته باشه. بعد اگر شک کردیم خب میریم سراغ چی؟ اصل فساد. مدعی بطلان میگه که اصلا نوبت به اصل فساد نمیرسه چون دلیل بر بطلان داریم. استصحاب همیشه جاییست که دلیل لفظی نباشه. شما وقتی به قرآن تمسک کردید که دیگه نمیری سراغ استصحاب، که حتی استصحاب موافق بارها عرض کردیم، چون استصحاب وقت شک، شما شکتون با این ادله برطرف میشه. خیلی ببینید منظور از قاعده که اینجا هست، میگن توان فقیه اینه که بتونه قواعد مناسب رو پیدا کنه. گوش میکنید، نصوص مناسب، نصوص خاص که کاری نداره، میریم میگردیم قواعد مناسب. ببینید قانون تبعیت العقود للقصود، مگه نشنیدید؟ مکاسب خواندید؟ آقا ببینید عقد باید تابع قصد باشه. همینطور که عقد بدون قصد نداریم، عقدی هم که تابع قصد نباشه. مثال براتون میزنم. ببینید در بیع ربوی اگر یک کسی 10 کیلو برنج داد به 12 کیلو، حالا ولو این که 1 سال دیگه تحویل بده، خب اگر قائل به صحت بخوایم بشیم باید چی بگیم؟ باید بگیم تا 10 کیلو درسته، اون 2 کیلو باطله. نمیشه دیگه. یا اگر 2 درهم داد 1 درهم گرفت، به خاطر اینکه اونا 1 درهم سالم بود، 2 درهم شکسته بود، ناقص بود. مثالش قبلا داشت. خب اگر بخوایم بگیم صحیحه، باید بگیم که 1 درهم به 1 درهم صحیح، اون 1 درهم اضافه باطل. اینه دیگه. یا در قرض شما اگر کسی رو تصور کنید که 1 میلیون گرفته، سال آینده 1 میلیون رو صد بده، خب اگر قائل به صحت بشیم معناش اینه که بگیم 1 میلیون به ازای 1 میلیون صد هزار تومان رو دیگه نمیخواد بدیم. صاحب جواهر میفرماید که آنچه که این دو نفر قصد کرده بودند 10 کیلو به ازای 12 کیلو بود، نه غیر از این بود. آنچه که میخواد قائل به صحت درست کنه 10 کیلو مقابل 10 کیلو. ما قصدا لم یقع، ما وقع به قول آقایان به صحت لم یقصد یا لم یقصدا، اینا قصد نکردن. در حالی که ما یک اصل اسلامی داریم که باید عقد واقع با قصد برابری کنه و اینجا نمی کنه. تبعیت العقود للقصود. حتما آقایون اینجا شما فکر کنید صاحب جواهر بگید آقا یه مواردی استثناء شده، ایشون جواب میده میگه هر جا استثناء شده بفرمایید علی رأسنا و اعیننا، ولی هر جا نشده مثل ما نحنفی که ثابت نیست، مثل ما نحنفی که ثابت نیست، ما از قاعده استفاده میکنیم. مثل جاهای دیگه هم میگه قواعد ما استثناء نمیخوره، اما اگر شک کنیم چه کار میکنیم؟ دست و دست میگذاریم. آقایون میگن عام تخصیص خورده در ما ادای مخصص حجت، اینجا هم حجته. اینا عرض کردم که وقت نگید آقا. بله اگر استثناء رو اینقدر زیاد کنیم که دیگه قاعده از قاعده بودن بیفته، خب بله، ولی هنوز این قانون سر جاش هست. ببینید اینجا بله چیزی که هست اینه که اینجا دو نکته است که صاحب جواهرم اشاره میکنه. من حداقل طرحش رو میتونم امروز بکنم و دوستان سعی کنید امشب جواهر رو ببینید، حالا هر طریقی که میتونید. جواهر در جلد 23، میدونید بحث رباش در جلد 23 هست دیگه، همون اول بحث رباش، صفحه هم نمیخواد که احیانا چند صفحه فرق بکنه، اول بحث ربا داره اینا رو. ببینید اینجا دو تا مشکل هست. یک مشکل اینه که آیا ما نمیتونیم موردمون رو به مثل جایی که طرف ما یملک و ما لا یملک رو میفروشه یا ما یملک و ما لا یملک رو میفروشه، در اون مثال معروف فقهیش اگر کسی گوسفند رو با خنزیر بفروشه، یک کسی فرض کنید یه باغ وحش رو یک جا میخره، حیواناتش رو میخره، خود در این باغ وحش آهو و گوزن و اسب و قاطر ممکنه باشه، خنزیر هم هست. اگر بیع گرگ و حشرات و مثلا مار رو هم باطل بدونیم، اینام هست، یه جا باقی وحش رو میخره. فضلای معاصر از نظر فقهی چه حکمی داره اینجا؟ آقای میگن نسبت به مثلا شات صحیحه، نسبت به خنزیر باطله، تکه میکنن بیع رو. خب حالا یه رندی میگه صاحب جواهر، آقای صاحب جواهر اگر کسی 2 درهم داد 1 درهم گرفت، خب شما بگید 1 درهم مقابل 1 درهم صحیح نسبت به درهم دوم باطل، دقیقا مثل شات و خنزیرش کنید، شات و خنزیر. یا مثلا در بیع ما یملک و ما لا یملک، طرف 3 دون کارخونه رو داره، میده یه جا 6 دون رو میفروشه، بله، بعد مالک اون شریک اعتراض میکنه، قبولم نمیکنه، میگه من اهل فروش نیستم نمیخوام بفروشم. آقا اینجا چیکار میکنن آقایون؟ میگن نسبت به ما یملک صحیح، نسبت به مالا یملک باطل، فضولی بوده، اجازه نداده اون آقا باطل. خب آقا این مدل رو شما اینجا بیارید، این یک اشکال نسبت به این تبعیت العقود للقصور. اشکال دوم، ببینید یک کسی میگه آقا اگر شرط باشه، میدونید که در شرط درست طرف با شرط فروخته، ولی اگر شرط حاصل نشه فوقش طرف حق فصل داره، بی باطل نیست. میدونید که این تبعیت العقود القصود در خود عوض اینه. به همین خاطر اگر طرف شرط رو عمل نکنه، طرف مقابل تخلف شرط داره، خیار تخلف شرط. کسی هم یادش به تبعیت العقود للقصود نمیفته، گویا شرط رو خارج از قصد حساب میکنن. خب اگر اینطور باشه، میدونید که نتیجه نمیشه که بگیم اگر جزء باطل باشه ولی اگر شرط اون زیاده باطل نباشه. ولی صاحب جواهر میخواد بگه مطلقا باطله، چه شرط باشه چه جز باشه. انشاءالله فردا پیش مطالعه کرده باشید آقای این کلام جواهر رو، که سریع‌تر دیگه پشت سر بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله.